العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، آیه شریفه 231 را مورد بحث قرار دادیم و بخشی از واژگان این آیه را بررسی کردیم. اگر یادتون باشه به واژه حکمت و یعظکم رسیدیم که گفتیم این تا واژه بمونه در جلسه بعد باز توضیح میدیم. اجمالا حکمت، حکمه به دو سه معنا استعمال شده. یک حکمه به معنی حکم کردن، میگیم حاکم، حاکم از همین بابه یعنی کسی که حکم میکند. یک حکمه ای داریم در واقع یعنی سخن حکمت گفت، شخص حکیم از همین بابه، یعنی سخنی متقن و پرمعنا و زیبا گفت، این رو میگیم حکمه. حکمتی که در گفتارها میان از همین معنا گرفته شده که مولا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن خذ الحکمه ولو من اهل النفاق، یا در تعبیر دیگه وارد شده که مؤمن عاقل حکمت را میگیرد اینما وجدها، هر جا بیابد اون. پس ببینید یک حکمه به معنای حکم کردنه، یک حکمه به معنای سخن حکیمانه و سخن متقن و محکم گفتن. وصف اولی میشه حاکم، وصف دومی میشه حکیم. حالا به باب افعالم که برده بشه میشه احکمه. احکمه ای که معنای اولی اخذ شده باشد یعنی او را حاکم قرار داد، احکمه یعنی جعله حاکما، او را حاکم قرار داد. احکمه ای که از معنای دومی گرفته شده باشد میگیم احکمه، یحکمه احسن یعنی کار متقن، کار را محکم کرد، کار را از روی حکمت و درایت و اتقان انجام داد. حالا بعضی از لغویین اصرار دارن که ریشه و اساس واژه را پیدا کنن، گفتن که آقا این معنای حکمه اصل و اساسش برمیگرده به در واقع اون حکمی که حکم و حکمه‌ای که عرب یا هر اسب سواری به اون دهانه اسبش میزنه که بتونه اسب رو کنترل کنه. او دهنه اسب که اسب رو کنترل میکنه حکم حکمه رو داره، عرب بهش این لفظ رو به کار استعمال میکنه. در واقع حاکم هم یک نوع کنترل میکنه جامعه را، حکیم هم کنترل میکنه سخن خودش رو، کار خودش رو، فعل خودش رو. و این اگر ریشه یابی کنیم به تعبیر اینها به اون حکم برمیگرده. نظیر اون چی که درباره عقل گفته شده که فرمودن عقله یعقل و عقل، برمیگرده به عقال. عقال به چی میگن؟ عقال به اون تنابی میگن که پای حیوان را به یک میخی میبندن که حیوان فرار نکنه. عقل بازدارنده است، لذا عقل را میگن عقل چون بازدارنده است. پس ببینید ما حکیم داریم، محکم داریم، محکمی که میگیم به معنای متقن از همین ماده است، اسم مفعولشه احکمه. قرآن محکم است یعنی متقن است، یعنی تمامش بر اساس حکمت و درایت و عقل چیده شده و گفته شده. خداوند متعال حکیم است، یعنی تمام افعالش و گفتارش بر اساس خوبی و حکمت و درایت هم گفته میشه، هم چیده میشه، هم انجام میشه. اینا واژگانی است که در واقع از این ماده هست. حالا ما اگر خواسته باشیم تمام واژگان رو در قرآن ردیابی کنیم، اون رو دیگه اسمش میذارن وجوه القرآن، و در واقع روش و مسلک جدایی داره. وجوه القرآن یعنی یک واژه رو ما در قرآن برداریم و تمام استعمالات گوناگونی که از این ماده هست در قرآن پیدا کنیم و بگیم به چند معنا آمده. این رو اسمش میذارن وجوه القرآن، که کتاب‌های مستقلی هم در این باب نوشته شده، از جمله وجوه القرآن دامغانی و وجوه القرآن تفلیسی، و خودش یک فنیه در لغت شناسی قرآن. یعظکم، یعظو از ماده وعظه یعظوه، وعظه یعظو مثال واویست، مصدر میمیش میاد موعظه، موعظه مصدر اصلیش میاد وعظ. سلام علیکم. کسی که دیگری را نصیحت میکنه اسمشو میذارن موعظه. ببینید موعظه مطلق گفتار نیست. الان شما به کتابای لغت مراجعه کنید، وعظه را ترجمه نمیکنن یعنی گفت به او، یا در کتابای عربی ننوشتن وعظه ای قال له، بلکه وعظه را معنا میکنن ای نصحه، یعنی گفتاری که از روی نصیحت باشه. پس موعظه گفتار هست، ولی گفتاری که دارای یک صفتی باشه، و اون صفتش اینه که از روی خیرخواهی باشه. این رو میگن موعظه. موعظه گفتار از روی خیرخواهی رو میگن، گفتار مطلق و عظه نیست. توجه فهمیدن؟ نصیحت با مثلا فهم میکنیم که عرض به خدمت شریف با سعادت شما، نصیحت یک معنای خاصی داره، اما ما کجا یک معنایی رو ترکیب کنیم که وعظه در بیاد؟ جایی که گفتار باشه همراه با خیرخواهی باشه، اونجا رو تعبیر قل انما اعظکم ان تقوموا لله، موعظه میکنم من خیر شما رو میخوام. حضرت جواد علیه السلام در یک حدیثی فرمودن مؤمن به سه چیز نیازمنده، که یکی از اون سه چیزی که نیازمنده و واعظن من نفسه، یک موعظه‌گری باید همیشه از اندرون خودش داشته باشه. هر کسی احتیاج به موعظه داره. یک چند روز پیش یکی از دوستان نقل میکرد از مجلس مرحوم آیت الله عظمای خویی، میفرمود یک واعظ، واعظم که در بین ماها معروف شده در حوزه های علمیه، چون واعظ داره کلماتی رو میگه که خیرخواهی مردم درش هست، یا آیات رو میگه یا روایات رو میگه. لذا دوستان عزیز به مدرس علم کلام واعظ نمیگن. دقیق میفرمایید نه، هست تا به استاد تفسیرم، کسی که تفسیر تدریس میکنه واعظ نمیگن. واعظ تو اصطلاح محاورات ما به چی میگن؟ به کسی میگن که مطالب اخلاقی را میاد برای مردم بیان میکنه و خیرخواهی اونها را اشاره میکنه. اینو میگن واعظ. که مرحوم میرزا حسین نوری یک کتابی داره به نام عرض خدمت شریف با سعادت شما، که حالا اسم کتابش یادم رفت، درش شرایط وعظ و خطابه را ذکر کرد. لولو مرجان، آفرین. مرحوم شیخ محمد باقر آیتی هم در کتاب کبریت الاحمر اصلا یک فصلی داره در شرایط منبر و واعظ. مرحوم آیت الله عظمای خویی، ایشون نقل میکرد اون دوست عزیزمون در مجلس آیت الله خویی، که یک آقایی بود میامد در مجلس ایشون و صحبت میکرد، به قول ما روزه میخوند منبر میره، و خیلی وقتا همینطور خطاب میکرد با آیت الله خویی، خطاب میکرد با آیت الله خویی، آقای آیت الله العظما حضرت خویی، نکنه خدایی نکرده این مثلا فهم میکنیم که مرجعیت شما را، پروبال شما را بگیره که از اون حد و محدوده خودتون تجاوز کنید، و بلکه در واقع گاهی تذکراتی میداد. بعد ایشون این تعبیر رو داره، ایشون فرمودن من یک روز دیدم که آیت الله خویی در بعد از اون که منبر ایشون تموم شد بیشون فرمودن که فلانی، من برای حرفایی که میگی همش جواب دارم، اما تو بگوی حرفا، ما نیاز داریم به این گفتن ها. ببینید این همونه که میخوام در واقع دوستان عزیز، قرآن حالت موعظه داره، یعنی نفس آدمی میخوابه فراموش میکنه، انسان میشه غافل، و آدم غافل از آدم خوابیده بهتره. آدم خوابیده یک تلنگر بهش بزنی بیدار میشه، یقظانی بیدار میشه، اما آدمی که به غفلت زده شده و خوابیده زود بیدار نمیشه، باید مقدام تذکرات داشته باشه. یعظکم به و اتقوا الله و اعلموا ان الله بكل شيء علیم. خب این اجمالاً واژگان این آیه شریفه را که اشاره کردیم، آیه 231 بقره را در واقع داریم. و اما از نظر ترکیبی دو سه کلمه من باز از نظر ترکیبی اشاره کنم که دوستان خیلی دوست می‌دارن به ترکیب آیات اشاره کنیم. ببینید دوستان عزیز، اون اذا طلقتم النساء، اذا یادتون باشه ابن هشام میگه سه تا خصوصیت داره. یکی این که اولا شرطیه هست و لذا شرط و جزا میخواد. دو، ظرفیه هست و لذا عامل میخواد. سوم، واجب الاضافه هست و لذا مضاف الیه میخواد. واجب الاضافه هست، به شرطش اضافه میشه، اذا طلقتم النساء. شرط و جزا میخواد، طلقتم النساء میشه شرطش، فامسکوهن نمیشه چی؟ جزاش. عامل میخواد، توجه داشته باشید، ادات شرطی که زمانیه باشن و مکانیه باشن شرط درشون عمل نمیکنه، چون شرط مضاف الیه، مضاف الیه هیچ وقت در مضاف عمل نمیکنه، بلکه اونی که در ادات شرط عمل میکنه همیشه جزاست. جمله جزا یعنی در واقع امسکوهن به معروف اذا طلقتم النساء، منتها مقام شرط رو چون داره به شرطش اولویته، اینجا به صورت شرط آمده. او به او سرحوهنه، عطف بر امسکوهنه هست، یعنی دو تا جمله جواب داریم در واقع، یکی امسکوهنه و یکی سرحوهنه به معروف. ولا تمسکوهنه، ولا تمسکوهنه جمله جداگانه دیگه، در واقع اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ولا تمسکوهنه ضرارن. این ولا تمسکوهنه گفتیم دو تا تفسیر داره، یک تفسیرش اینه که در واقع مطلقا باشه، وقتی زنان را طلاق دادید عدهشون حتی تموم شد، بعد از عده باز نرید دوباره خواستگاری کنید اینها را با عقد جدید، ولی اینها را اذیت کنید. احتمال قوی تر اونی بود که گفتیم نه، افرادی بودن بر اساس سبب نزول این آیه شریفه که می آمدن چیکار میکردن؟ می آمدن زنان را طلاق میدادن، تا نزدیک بود عده تمام بشه باز رجوع میکردن، زن رو میخواست اذیت کنه. ولا تمسکوهن ضرارا، ضرار گفتیم مفعول مصدر دوم ضاره هست، و یا جنبه مشارکتی اراده شده و یا جنبه مبالغهی، دو تا معنا براش گفتیم، یا ضار مبالغهی در ثلاثی مجرده یا جنبه مشارکت داره. در هر دو صورت دوستان عزیز، ضرار در این آیه شریفه مفعول لعجله، نگه ندارید زنها را به خاطر ضرر زدن، یعنی اگر اونام حتی به شما ضرر زدن باز شما این کار را نکنید، در واقع چه مشارکت معنا کنیم چه تعدیه معنا کنیم، یعنی ضرر زدن، ضرارن لتعتدو، تا اینکه در نتیجه شما تجاوز کنید و احکام خداوند را مزمحل و نابود کنید. و من یفعل ذلک، این من شرطی است، لذا شرط مجزومه، فقط ظلم نفسه، او به خودش ظلم کرده، به خودش ظلم کرده. یکی از مواردی که جواب واجب با فا باشه جمله انشائی است، مثل او امسکوهنه. یکیش هم زمانی است که مقرون به قد باشه، مثل فقط ظلمه. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، اگر ما یه روزی این احتمال را بدیم که لا تمسکوهنه عطف بر اون جمله امسکوهنه هست، یعنی عطف بر جزایه، چه این که میشه مستعنفم گرفتش، در واقع در ولا تتخذو دیگه ضرورتی نداره که عطف بگیریمش، چون لا تتخذو خطاب به همه انسان ها هست، خطاب به افراد مطلق تنها نیست، یعنی به مردان. لا تتخذو آیات الله هزوا، چه شما طلاق دهندگان چه غیر شما، همه، لذا خطاب را عام میتونیم بگیریم. لا تتخذو آیات الله خذوا با گفتیم ماده اتخذه دو مفعولیه، لذا آیات الله میشه مفعول اول دوستان عزیز، خذوا میشه مفعول دومش. و اشکال نکنید که خذوا چرا مفرده، چون خذوا مصدره، مصدر بر مفرد و تثنیه و جمع اطلاق میشه. صحیحه بگیم زیدون عدلون، صحیحه بگیم زیدان عدلون، صحیحه بگیم زیدون عدلون، هر سه باید عدلون بگیم. این که ما گاهی میگیم عدول، این کم استعمالش، لذا در یک مورد مصدر اصلا اصل اولیه اینه که جمع بسته نشه، چون مصدر قابل انطباق بر زیاد هست. لذا عدنانی یک کتابی داره به نام معجم الاخطاء المعاصره، الان کتاب خانم داره، ملاحظه بفرمایید. میگه این که میگن جهد و جهود اشتباهه، میگه جهود اشتباهه، جهد مصدره و مصدر نیازی نیست که جمع بشه. این که در محاورات فارسی و عربی ها میگن جهود یعنی تلاش ها، این اشتباهه. جهد مصدره، چه جمع جهد باشه چه جمع جهد باشه، در هر دو صورت مصدره و مصدر جمع بسته نمیشه. بله یک صورت وجود داره که مصدر جمع بسته میشه، اون به اعتبار صفاتشه دوستان عزیز. یعنی گاهی میگیم مثلا فهم بکنیم الرجال و عدول، یعنی عدولشون مراتب داره ها، عدول یعنی درجات مختلفه. یک جا در قرآن آمده مصدر جمع، و اگر به ذیلش مراجعه کنید نوعا کسانی که تو وادی ادبیات و اینا هستن این مطلب رو مطرح کردن، و اون آیه شریفه ظنونا که چرا ظنونا آمده، فرمودن به اعتبار صفاتی که بعدش آمده، یعنی ظنونا مختلفه بوده در اصل، و الا ظن مستره، مستر نباید جمع بسته بشه. لا تتخذوا آیات الله هزوا، یعنی به صورت تمسخر، هزعه معناش عرض کردیم. وذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الله چه با تای مبسوط نوشته بشه چه با تای مدوره نوشته بشه دوستان عزیز، جمعش میاد انعم، و اشاره کردیم فرق داره با انعام، انعام جمع نعمه. وذکروا نعمت الله، این مفعول به برای اذکرویه. و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمت یعیدکم به، و اون چه که نازل گرداند خداوند بر شما، این ما، بله مای موصوله، اشتباه نکنید، مای شرطیه نیست، در واقع مای موصوله، منتها مای موصوله هم گاهی متضمن معنای شرط میشه. متضمن شدن معنای شرط معناش این نیست که جزم بده، لذا ما انزل علیکم من الکتاب صله هست، ولی حالت شرط مانند داره. یعظکم میشه جوابش در واقع. و اون چه که نازل گرداند خداوند بر شما از کتاب و حکمت، انزله قبلا هم یک اشاره کردیم، البته در آیات شریفه، جو شاید توی جلسه نبوده، جای دیگه گفتیم در واقع، چون اینجا یادم نمیاد ما انزله داشته باشیم، تا الان گفتیم انزله و نزله یک فرقی به در میان نحویین معروف و مشهوره، از جمله زمخشری در کشاف خیلی معتقده به این فرق، راغب اصفهانی در المفردات و علامه طباطبایی در المیزان که میگن فرق انزله با نزله یعنی تعدیه باب افعال با تعدیه باب تفعیل، اینا با هم فرق میکنه. تعدیه باب افعال دفعه را میرسونه، یهو فرود آمدن، یهو بیان شدن، میگیم ابانه، درست؟ اما وقتی میگیم بیانه یا وقتی میگیم نزله یعنی به تدریج یواش یواش آیات نازل شد. البته ابن هشام انصاری که مصریه و در قرن هشتم زندگی میکرده این نظریه را قبول نداره از زمخشری و دیگران، و در باب رابع مغنی نقد میکنه، ولی اون نقدایی که ابن هشام آورده دوستان عزیز قرینه وجود داره. اصل وضع باب تفعیل و افعال بر این اساس توجه فرمیدونه، لذا راغب اصفهانی میگه الافعال للدفعه و تفعیل للتدریج، این رو در ذیل لغت بیانه میگه، میگه ابانه و بیانه با هم فرق میکنه. مرحوم علامه طباطبایی هم تو المیزان داره میگه گاهی خداوند میفرماید مبین، گاهی میفرماید مبین، گاهی یبین رو میفرماید، گاهی ابانه یبین رو میفرماید. بله خیلی خوب، و اتقوا الله وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ببینید دوستان عزیز، از نظر بلاغت و فصاحت هم توجه داشته باشید، در آیات شریفه اصلا هر واژه‌ای که به کار میره درش بلاغت وجود داره، درش فصاحت وجود داره، نکته‌ای وجود داره. در واقع این که خداوند متعال کلام را به شرط و جزا بیان کرد، توجه فرمینه، این که به شرط و جزا بیان میکنه در واقع میخواد یک حالتی را برای مخاطب جلوه بده که بگه ای مخاطب، تو خودت را اگر در این حالت بگذاری، تو خودت اگر به این حالت باشی چگونه هستی؟ تو این شرط و جزا را پدید آوردی، حالا خودت را به این حالت بگذار. یعنی یک فردی تصور کن که در این حالت هستی که مثلا فهم کنیم زن را طلاق دادی، حالا در حالتی هستی که زن را اذیت میکنی، این حالت برای خودت اگر اتفاق بیفته، حالا مثلا چطوری تعبیر کنیم برای خودت اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا دخترت این کار بشه، خواهرت این کار بشه، یکی از اقوام نزدیکت این کار بشه. وقتی جمله به صورت شرطیه بیان میشه، چندهو گوینده میخواد مخاطب را تصور کنه در این حالت، یعنی آه خودت هم این حالت را که برای دیگران پدید آمده برای خودت هم پدید بیاور، فکر کن اونجا چه کار میشه، در واقع چه حالتی پیدا میکنی. فقهای بزرگوار و علما و مفسران در ذیل این آیه شریفه مطالب گوناگونی فرمودن، ولی اجمالا دوستان عزیز با توجه به سبب نزولی که بیان شده، این آیه شریفه حالت موعظه مانند داره، در واقع حالت موعظه مانند داره. سبب نزولش اینطوری بیان شده که برخی از مردان بودن به خاطر اینکه زنهاشون را اذیت کنن، اینا می آمدن زنها را طلاق می دادن. بعد از اینکه عده تمام می شد و نزدیک بود عده تمام بشه، اونجا چکار می کردن؟ می آمدن دوباره رجوع می کردن. خب هدف اینها از اول طلاق دادن برابر با اذیت بوده، در واقع. یعنی ببینید شارع مقدس طلاق را به دست مرد شمرده، به دست مرد داده. این روایت از اهل سنت معروفه که میگن الطلاق به ید من اخذ بالساق. ما هم روایاتی به این مضمون داریم، البته نبایی تعبیر روایاتی داریم، ولی این امر نباید باعث بشود که خدایی نکرده مرد طلاق را به عنوان یک عامل اذیت و یک عامل تعزی برای زن قرار بده. همونطور که ابتدای ازدواج توافق باعث شد تا این خانواده تشکیل بشه و به قول عربها الاسره تشکیل بشه، جدایی هم باید یک حالتی داشته باشه که همون حالت حفظ بشه. یعنی جدایی باید از روی خیرخواهی باشه، نه جدایی از روی غضب و ناراحتی و از ضرر زدن به دیگران، که نتیجتاً اگر در این موردها بچه‌ای باشه، ضرر زدن به مادر باعث میشه به بچه ضرر بزنه، مادر میخواد از شوهر انتقام بگیره باز اونم باعث میشه به بچه ضرر بخوره. لذا خداوند متعال میفرماد شما همونطور که ازدواجتون از روی خیرخواهی بوده و توافق بوده، جدا شدن هم باید از روی خیرخواهی باشه. نباید جدا شدن یک عامل کینه و عداوتی باشه که یکی دیگری رو اذیت کنه. حالا گاهی زن اونقدر مرد رو اذیت کنه، گاهی مرد زن رو اذیت کنه. اینجا خطاب به مردانه، چون برای مردان این مسئله بیشتر پیش میاد، زن بیچاره را در یک حالت ندانمکاری قرار میده، نه جلوش بازه که بره ازدواج بکنه، نه این مرد اون رو تکفل میکنه. زمان قدیم اینطوری نبود که مثل الان باشه که زنها فوری برن مشغول کار بشن و چه بسا خوشحال باشن که از مردانشون جدا میشن. برای دوستان تعریف کردم یک چند وقت پیش یک خانومی آمدم اینجا، پایان نامه ای را در واقع مخواست نویسینا، بعد آخرش که دیگه راهنماییش کردیم و در واقع سر و کارش تموم شد، اینا می‌خواست بره، گفت دیگه من مشغلم خیلی کم شده، شروع میکنم میره نوشتن، چون تا الان که هر کار میکردم فقط گریه میکردم، تا به فکری پایان‌نامه میافتادم شروع میکردم به گریه کردن که میخوام چیکار کنم، اما الان راه و چار بلد شدم، میرم دیگه انشالله زود مینویسم. بعد من گفتم مگر قبلا فراغت نداشتید که الان؟ گفت نه، قبلا شوهر داشتم، حالا دیگه طلاقم ازش گرفتم. بفرمایید، وقتی که تفکر ای باشه که طلاق گرفتن موجب فراغت بشه در واقع یا موجب راحتی بشه و بعد زن بره برای خودش شغلی داشته باشه، یا یک روز دیگه یک آقای مرا سوار کرد، اینا گفت امروز دادگاه داریم، دومین روز دادگاه، گفتم چیه؟ گفت چی؟ زن ما رئیس یک دبیرستان برجی 800 هزار تومان حقوق میگیره، خب منم میدونید یعنی این کار من، ماشینی دارم، گاهی میرم یک کمی کار میکنم و میام خانه، مرا دیگه کلن میخواد بیرون کنه دیگه، بچه هاش الان از من جدا کرده، میخواد برای طلاقش از من بگیره و امروز دادگاه دیگه حکم میکنه، چون اونقدر مره به دادگاه که دیگه دادگاه هم خسته میکنه. ببینید زمان قدیم اینطوری نبود دوستان عزیز، زمان قدیم مرد زنها برای امرار معاششون به مردان نیاز داشتن، علاوه بر امرار معاش از همه مهمتر امنیت جامعه بود. زمان قدیم اینطوری نبود که جامعه امنیتش دولت تأمین کنه، امنیت تمام بخش‌های جامعه به دست قبیله بود، رئیس قبیله بود و خانواده به دست مرد بود. اگر زنی مردی نمی‌داشت اصلا عددی حساب نمی‌شد، لذا مجبور بودن در سایه مردان زندگی کنن. اما الان اینطوری نیست، لذا خداوند متعال به همه کسانی که در واقع طلاق دادن واقعا زندگی‌ها رو از هم متلاشی می‌کنن. آمریکایی‌ها یک مثلی دارن، میگن که بدترین سازش‌ها از بهترین جدایی‌ها بهتر است، بدترین سازش‌ها از بهترین جدایی‌ها بهتر است. و اذا طلقتم النساء، آره، زن اگر خودش رو مطلقه کنه دیگه فرق نمیکنه، زنی هم بی دلیل اگر بره واقعا خودش رو مطلقه کنه و از شوهرش جدا بشه، دلیلی نداشته، با شوهر نساخته به خاطر که در واقع مثلا سختی داشته، مشکلاتی داشته، متاسفانه از این قبیل الان زیاد اتفاق میفته و تو جامعه ما دامنگیر ما هست. یک روز باز ارسلخونه پنجیرا من داشتم همینطور منتظر تاکسی بودم سوار بشم، یک آقای خیلی قد بلند رشید، بسیار مرد وزین و سنگینی، گفت آقا شما کجا میرین؟ گفتم من میخوام برم فلان جا. گفت من میخوام تا دم دادگاه با شما بیام. بعد تا همونجا این قضیه رو تعریف کرد، گفت آقا ما در خانواده ای واقع شدیم که سه تا خواهر هر سه تا طلاق گرفتن، گفت این سومی الان زن منه. دلیلش هم اینه که اولی که طلاق گرفته رفته ترکیه به کشوری خارج مسافرت کرده، آمد یک سفر، دومی هم با خودش برد، دومی هم دیگه گفت آقا من با تو زندگی نمی کنم، از شوهر طلاق گرفت، الان پاپیچ زن من شده، زن من هم یک بار برده به کشوری خارج، دیگه الان پا تو یک کفش کرده میخوام طلاق بگیرم، چرا من نرم به مسافرت، چرا راحت نباشم، چرا اینجور. خود ازدواج یک پایبندی هایی میاره. خب اگر آدم بچه‌ای داشته باشه که دیگه مادر مسئولیتش همش به بچه دیگه، ولی زو متاسفانه این یک چیزیه که از کشورها و فرهنگ‌های دیگران آمده تو فرهنگ ما نفوذ کرده، و الا جامعه ما قدیم کمترین طلاق‌ها را داشته، کمترین جدایی‌ها را داشته. ولی الان یک روز آقای مسعودی همینجا تو سالن نمایش سخنرانی میکردن، ایشون فرمودن یک آماری را مستندشون نقل کردن، فرمودن یک باقی در تهران که در واقع این باغ مثلا جلسه عروسی توش میگرفتن، بعد از 5 سال میخواسته در واقع یک سالگرد افتتاحیه این باغ را داشته باشه، لذا نامه دعوت فرستاده به تمام او عروس آمادایی که در اینجا جلسه گرفتن که اینا را بیاره اونجا جلسه خلاصه برگزار کنن، یک تجلیلی بشه و یک مثلا تشویقی بشه. بعد ایشون فرمودن وقتی که نامه به خانه هر کدوم از اینا رفته، از این مثلا فهم میکنیم 200-300 نفری که اونجا ازدواج کرده بودن، شاید مثلا 8 نفر باقی مونده بودن، بقیه دیگه همه از همجا داشته بودن. بعضی وقتا هم چیزایی میشنه که تعجب میکنه دوستان عزیز، لذا بد نیست خیلی وقتا در صحبت ها این آدم تذکر داده میشه. اول باید ما خود ما طلبه ها واقعا بفهمیم که زندگی اینطوری نیست که همش آدم دستور بده. زندگی اینطوری نیست که همش آدم در واقع از زن مثل یک برده دیگه استفاده کنه. او تاریخ ها دیگه گذشته. الان زن ها اگر اندک اگر آدم خواسته باشه با اینا یکی دو کنه، گاهی به دوستان شوخی میکنم میگم آقا از آدم فرار میکنن میرن دیگه، فرصت نیست که دیگه باز مثلا فهم بکنیم کلی آدم تشکیلاتی را بندازه و خیلی اینا. خیلی باید مراعات کنه. نیست این حرفا در جامعه گفته بشه، تنقعات کمتر بشه. البته از دست من و شما شاید اینا ساخته نباشه ها، باید واقعا بنیانی کار کرد. حالا کیا باید وارد این قضیه بشن که روز به روزم به جایی که داره برگرده این قضیه، داره سید سعودی پیدا میکنه در واقع. حالا این آیه شریفه در واقع دوستان عزیز این طوریه. خب به موازات این آیه شریفه که خداوند متعال تذکر میده اذیت نکنید زنهاتون را، در آیه شریفه بعدی باز حالا یک داستان دیگه را که اگر زنی آمد مردش را طلاق داد، ببخشید مردی آمد زنش را طلاق داد و عده هم تمام شد، زن آزاد شد، یک سال آزاد بود، دو سال آزاد بود، مدتی آزاد بود، دوباره باز این زن و مرد با هم تصمیم گرفتن زندگی کنن. خب اینا اگر خواسته باشن با هم زندگی کنن، باید یک زندگی جدیدی رو شروع کنن. یعنی به تعبیر امام علیه السلام در روایات میفرماد وقتی عده تمام شد و ذالک خاتم من الخطاب، ای آقای شوهرم مثل بقیه خواستگارای دیگه باید بره خواستگاری کنه، صیغه عقد خونده بشه، مرد داره، شرایط داره و دوباره میتونه اون زن را به خانه خودش بیاره با نکاح جدید. در واقع با نکاح جدید، چون از عده تموم شده دیگه، ما زمان عده میتونست رجوع کنه، اما حالا که عده تموم شده و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقتی که زنها را شما طلاق دادید، فبلغن اجلهن، مدت عدهشون هم تمام شد در واقع، فلا تعذلوهن، مانع نکنید اونها را، ان ینکحن ازواجهن، که با همون زنهای با همون شوهرهای قبلیشون در واقع ازدواج بکنن. عرض کردیم این آیه شریفه قبلی که خوندیم و این آیه را که داریم میخونیم حکمی ارشادیه، در واقع داره موعظه میکنه خداوند متعال. احکام را در آیات قبلی خون و باز آیات بعدی احکام را بیان میکنه. واژه‌ای که در اینجا نیازمند توضیح هست دوستان عزیز، واژه عزل هست. عزل در لغت به معنای منعه، عزله یعنی منعه، عزل با صادزاد یعنی منع. توجه فرمودید؟ نه، ما در روایات هم داریم علمای علم الحدیث میگن یکی از اقسام حدیث معضل، معضل با صادزاد یعنی حدیث مشکل، یعنی حدیثی که درش یک گره و قلقی وجود داره. وقتی که زنها عدهشون تمام شد، مردها عدهشون تمام شد، اینا خواسته باشن دوباره با هم ازدواج کنن، دوباره با هم کنار بیان، یک زندگی جدیدی شروع کنن، حق ندارن این دور و بری ها. حالا این فلا تعذلوهنه آیا خطاب به حکامه؟ احتمال داره، چون نوع آیات طلاق از حاکمان داره درخواست میکنه، احتمالم داره مخاطبش خود اقوام باشن، خود پدر و مادر باشن، خود اقوام نزدیک باشن. شما حق ندارید منع کنید. پس عذله دوستان عزیز به معنی منعه، مثل منعه که به معنی جلوگیری کردنه. عذلهو ای منعهو، منعه ای عزله، در لغت اگر مراجعه فرمایید اینا را به همدیگر معنا کردن، یعنی به دور در واقع، که اینم یک اشتباه در واقع، باید عزله به صده معنا بشه. در قرآن صده با سین آمده، صده با صادم آمده. لغاتی که به معنی جلوگیریه در قرآن 4-5 تا لغته، یکی عزله، یکی منعه، یکی صده با سینه، یکی صده با صاده. این تا لغت به معنی جلوگیری کردن، در واقع جلوگیری کردن، مانع شد. لذا به چیزی که جلوی آب را میگیره میگیم سد. کسانی که منع از زیارت خانه خدا میکنن، یسدون عن سبیل الله، قرآن تعبیر میکنه یسدون عن سبیل الله، اینجا که میگیم از جلوگیری از نکاح نکنید، تعذلوهنه تعبیر میکنه، معنی که دیگه الا ماشاءالله در قرآن آمده در واقع. بله بله، کسانی که من میکنن از اینکه مسجد یاد خدا زنده بشه اونا. بله عزلت نه، عزلت اجتماع نکنید با رزم یادها، عزلت با عین هست ولی عین الفعلش رزه، عزلت یعنی کنارگیری در واقع، کنارگیری عزله اونم یک نوع منعه ولی اون به معنای منع نیست، نمیگیم عزله یعنی در واقع منع کرد او را، عزل یعنی کنارگیری منتها متعدیه، عزله یعنی او را کنار گذاشت، این عزله یعنی کنار گذاشته شد، منعزل یعنی کنار گذاشته شد، میگن فلانی را عزل کرد یعنی او را کنار گذاشت در واقع، اون از عین و ریزه میاد، این اول با صدزاده. فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترازو، ترازو یک واژه است که ما در آیات شریفی قبلی نداشتیم. ببینید دوستان عزیز، رضیه یرزا، رضیه یرزا مسترش میشه رضایت، رزن مثل اسن در واقع یعنی خوشنود شدن، در قرآن مکرر به کار رفته رضی الله عنهم و رضوا، اسم فاعلش هم به کار رفته راضیه، راضیه، فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، مرضیه هم آمده، مرضیه یعنی رضایت شده یعنی موجود خوشنودی، پس رضیه یرزا، رضا و رضایت میشه مسترش، به باب افعال برده میشه، میشه ارضا یرضی، ارضا یعنی او رو خوشنود کرد، خوشنود کرد، متعدیه در واقع، توجه داشته باشید. بله در آیه شریفه هست و الله احق و ان، آیه شریفه حالا به این معنی ناحس یا نیست باید مراجعه کنیم دوباره، احق و ان یرضو یعنی او رو راضی بگردانید، خداوند سزادارتر است که او رو راضی بگردانید، راضی شد ثلاثی مجرد، راضی گرداند باب افعال در واقع، ارضا یرضی هم در قرآن استعمال شده، یکی از غربی ها یک قانونی را درباره آشنایی با واژگان قرآن پیشنهاد کرده که بعدها دانشمندان اسلامی هم پذیرفتن و درست هم هست، میگه برای آشنا شدن با واژگان قرآن بهتره از اون واژگانی که زیاد استعمال بشن ما شروع کنیم، بیایم همینطور به واژگانی که کم استعمال میشن، واژگانی که زیاد استعمال میشن ما اگر اون معنای لغوی مصدریشو به دست بیاریم میتونیم در اشتقاق صغیر تو تمام کلمات سریانش بدیم و لذا همش داره از اون واژگان کاسته میشه تا زمانی که میرسه به واژگانی که دیگه یک بار دوبار استعمال شدن در واقع. این حرف خیلی جالبیه، ببینید ما وقتی که با کلمه حکمت، با کلمه موعظه، با کلمه طلاق، با کلمه عزل یا نکاح، اینا کلمات کثیر الاستعمال هست، آشنا بشیم ماضیش و مضارعش و امرش و نهیش دیگه خودمون میتونیم در بیاریم. خب ببینید دوستان عزیز، رضیه گاهی به باب تفاعل هم میره، باب تفاعلش میشه ترازا، ترازا تشارک در واقع، مشارکته یعنی از همدیگر راضی شدن، ازا تراز و بین هم یعنی اینا از همدیگر راضی شدن در واقع. خب آخر آیه شریفه واژه ازکا و اطهر داره، من این دو واژه رو توضیح بدم دیگه بعد باز توضیح بیشترش رو باز میذاریم برای جلسه بعد. ببینید دوستان عزیز، واژه ازکا و اطهر در این آیه شریفه استعمال شده به صیغه اسم تفضیل، اما در آیه شریفه که خداوند متعال دستور داد به پیغمبر اکرم زکات بگیر از اینها، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. ببینید اونجا واژه تطهرهم و تزکیهم داره، تطهرهم و تزکیهم. خب تطهرهم یا اطهر وقتی میریم واژهش کافی میکنیم از ماده طهارته، طهارت یعنی پاکیزگی، طهارت در مقابل رجس یعنی پلیدی، میگیم یرید الله ان یذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم، در آیه 43 سوره عرشه خدمت شریف با سعادت شما که بله سوره احزاب در آیه 43 سوره احزاب داره یطهرکم را نتیجه رجس میدانه. و به قول مرحوم آیت الله عظمای خویی در کتاب فقه وقتی که در بحث نجاسات بحث میکنن با آیه شریفه انما المشركون نجس یا همین رجس، این کلمات میفرمان رجس و چیه رجس و ما یقال و بالفارسیه پلیدی، چیزیست که در فارسی بهش پلیدی میگن. اینشون میفرمان رجس در قرآن به معنی نجس خارجی که ما میگیم نیست، ولذا رجس در آیه شریفه تطهیر یک معنی عام میداره، چه پلیدی اونطوری باشه چه غیر او باشه. ببینید طهارت پاکیزگی از هر نوع پلیدی است. یک موردش طهارت با وضوئه، یک موردش طهارت با غسله، یک موردش اصلا طهارت یعنی شستشو شستن است در مقابل نجاست ها و پلیدی ها. پس طهارت یک معنی اهمی داره. ذالک ازکا و اطهر، یطهرهم یعنی پاکیزه میکنه، اطهر یعنی پاکیزه تره. اما ماده ازکا از ماده زکایه. زکا شما به لغت هم مراجعه کنید درش دو معنایه. مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول به مناسبت شرح کلمه از زکات وقتی میگه کتاب و زکات، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول میفرماد زکات به دو معنا هست در لغت. یک زکای از کو داریم یعنی رشد کرد، ای نماینمو یعنی رشد کرد، زکای از کو نماینمو یعنی رشد کرد نمو. یک زکای از کو داریم ای تهر یک خورو یعنی پاکیزه شد، درست شد؟ پس زکات در لغت دو معنا داره. خب حالا زکات رو ایشون میگه چرا زکات نامیدن؟ شاید از معنای اول باشه، شاید از معنای دوم باشه. شاید از معنای اول باشد که زکات باعث رشد مال انسان میشه، ایشون میفرماد همین معنا مراده، چون زکات وقتی آدم بده باعث میشه که مال انسان زیاد بشه. الله یرب صدقات، این آیه هم اشاره به همینه، چون ربا یربو نما ینمو زکا یزکو، هر سه تا به یک معنایه، حفظش کنید، ربا یربو زکا یزکو نما ینمو به یک معنایه. پس زکات باعث رشد مال میشه. زکات ممکن است معنای دومی باشه به معنی طهارت، یعنی باعث پاکیزگی مزکی و مزکا، یعنی هم خود انسان و هم مال انسان میشه، هم باعث میشه که جان انسان تصفیه بشه، هم باعث میشه که مال انسان تصفیه بشه. لذا خداوند میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرا و تزکی. حالا این دو معنا که از هم جدا شد که تطهرو یک معنا داره، تزکی دو تا معنا داره. خب حالا در مثل آیه شریفه که هم از کا آمده هم اطهرو آمده، در مثل آیه شریفه که هم تطهرو آمده هم تزکی آمده، آیا هر دو تا یک معنا هم؟ غالب مفسران و غالب مترجمان هر دو رو یک معنا کردن، زیرش نوشتن و پاکیزه میگردانه، توضیح ندادن. اما بعضی از بزرگان ما، شما از جمله مترجمانی که خیلی هم سخت میگیره بر مترجمان دیگه، آقای بهاءالدین خرمشاهیه، ایشون ذیل این دوتا آیه مراجعه بفرمایید، هم تو طهرهم و تو زکیهم، هم ازکا و اطهر را گفته پاکیزه میگردانه، دیگه توضیح نداده. اما فاضل مقداد سیوری، مقداد ابن عبدالله سیوری متوفای 826 صاحب کنز العرفان، در ذیل این دو تا آیه شریفه میفرماید شما حق ندارید این دو لفظ را به یک معنا بگیرید، چون قرآن اصل بناش بر افاده است و ما در علم بلاغت یک قاعده بسیار ارزشمندی داریم به نام الافادتو خیر من الاعاده، التأسیس خیر من التأکید. التأسیس خیر. خب ما وقتی که این دو معنا رو میتونیم به دو معنای جداگانه بگیریم، چرا دو معنا رو به یک معنا بگیریم و تکرار بگیریم؟ اصل اولیه در کلام قرآن اینه که دو معنا داشته باشه. لذا ذیل همین آیه شریفه و ذیل او آیه شریفه که براتون خوندم، مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان در هر دو جا تصریح میکنه و قلنا کرارن ان الافادت خیر من الاعاده و ان التاسیس خیر من التاکید. و لذا این که ما میایم اطهر را به معنی پاکیزه میگیریم، از کار را به معنی نمو میگیریم، تا دو معنا بشه، تا دو معنا بشه. و لذا تکرار نخواهد بود. ما تکرار زمانی باید بهش پناه ببریم که راهی برای تاسیس دیگه نداریم. اما قرآنی که هر واژه‌اش و هر کلمه‌اش و هر حرفش میشه بر یک معنای جدیدی حمل کرد، چرا ما حمله بر معنای تکراری بکنیم؟ اینم از واژه ازکا و اطهر. انشاءالله مطالب دیگرشو در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.